من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در معدن بود به لحاظ تعلق خمس به معدن، تقریبا روایاتی را که در این رابطه بود ملاحظه کردیم و نتوانستیم از روایات استفاده این معنا را بکنیم که معدن هم ضابطه عرفیه دارد و هم بعضی از موارد تعبدیه شرعیه داره که تقریبا دو تا ضابطه درباره معدن وجود داشته باشد. ما هم دارای معدن عرفی باشیم و هم دارای معدن شرعی باشیم و مسئله تعلق وجوب خمس مشترک باشد بین هر دو معدن. اونچه که بعد از دقت در روایات، مخصوصاً در روایت دیروز که منشأ توهم خلاف می شد، اون چه که استفاده می شود این است که ما در رابطه با معدن یک مرجع بیشتر نداریم و او عبارت از عرفه. اون چرا که عرف معدن بنامد، اون چرا که عقلا عنوان معدن برش تطبیق بکنن، این متعلق خمسه و غیر از این دیگه عنوان دیگر شرعی در رابطه با معدن نداریم. منتها دیروز اشاره کردم که همین معدن عرفی هم مثل کلی مشکک میماند. کلی مشکک مثل مسئله نور یا بالاتر از مسئله نور، مسئله وجود که هم مشترک بین واجب الوجود و هم بین ممکن الوجود، لکن وجودی که در واجب الوجوده با وجودی که در ممکن الوجوده، اینها با هم از نظر ضعف و قوت فرق می کنند و در مثالهای عادی مسئله نور اینطوره. نور یک لامپ صد شمعی دارای نوره، یک لامپ بیست شمعی هم دارای نوره. در کلی عنوان نور هر دو مشترکن، لکن نور اون لامپ کجا و نور این لامپ کجا و نور مثلا خورشید کجا، با اینکه همشون در حقیقت نور و در ماهیت نور مشترکن، لکن این کلی متواتی نیست بلکه کلی مشککه. یعنی افرادش از نظر ضعف و قوت، از نظر شدت و غیر شدت، اینا با هم فرق میکنن. نظیر این معنا در باب معدن متصوره. معدن یک قسمت از معادن است که اینها تقریبا از اوزه مصادیق معدن هستند و کسی در معدن بودن اینها هیچ نمیتواند شبهه‌ای بکند. و اینها دارای دو خصوصیت هستند که روی این دو خصوصیت عنوان معدنیشون از نظر عرف مورد تسلم و مورد وضوحه. یک خصوصیت این است که اینها مستور از ارزند، یعنی کسی سطح زمین رو نگاه بکنه چیزی نمیفهمد و چیزی رو پی نمیبرد. باید یک مقدار از زمین یا هفت بشود و در یک مقدار عمق زمین فرو برود انسان تا دسترسی به اونها پیدا بکند. لذا یک خصوصیتشون مستوریت از سطح زمینه که کسی که سطح زمین رو ملاحظه میکنه هیچ پی به این خصوصیت نمیبره که در عمق این زمین مثلا معدن طلا وجود داره، معدن نقره وجود داره، معدن مثلا صفر و حدید و امثال ذلک وجود داره. خصوصیت دومش این است که خود این معدن متکون از اجزاء ارزه، نه اینکه یک چیزی اضافه شده باشد، یک چیزی زائد آمده باشد و اون رو به وجود آورده باشه. البته خب ریشه اصلی مطلب مشیت الله تبارک و تعالی و ارادت الله تبارک و تعالی است، لکن اراده خدا به این متعلق شده که بعضی از زمین ها مثلا در قعر زمین، در چند متری زمین ذرات عرض می شود خاکیش مشتمل بر ذرات طلایی هم هست که معدن طلا هم همینه، نه اینکه میرن طلا استخراج میکنن، میرن این خاک هایی که مشتمل بر ذرات طلایی هست اینها رو میآورن و به تعبیر روایات معالجه میکنند و به تعبیر امروز ما تصفیه میکنند. بعد از آنی که تصفیه شد وقت ذرات خاکی محضش جدا میشود از ذرات طلایی که به اراده خداوند در زمین به وجود آمده، مثل اینکه الان هم در بعضی از ممالک اینطوری که نقلم میکنن این چنینه، مثلا همین آفریقای جنوبی جوریست که زمین رو یک مقداری که هفت میکنن، حالا یا همش یا بعضی قسمتهاش خاکهایی به دست میاد که اون خاکها رو تصفیه میکنن و معالجه میکنن قسمت خاک محضش رو کنار میبرن و یک قسمتی به نام طلا باقی میماند که این طلا هم در حقیقت از اجزاء ارض و از ذرات ارض منتها خداوند تبارک و تعالی با قدرت کامله خودش و با مشیت و اراده خودش این ذرات خاکی رو مرکب کرده از ذرات خاک محض و ذرات طلا. این قدر مسلم در باب معدن که دیگه اوزه مصادیق معدن عبارت از همینه که دارای دو خصوصیت باشه، یکی این که از زمین مستور باشه و مربوط به سطح زمین و روی زمین نباشه، و یکی این که تکون هم پیدا کرده باشد از اجزاء خود زمین و از ذرات خود زمین تکون پیدا کرده باشه، و البته تکونش هم به همون نحوی که عرض کردم به ارادت الله تبارک و تعالی است. این دیگه اوزه مصادیق معدن عبارت از این معناست. از این یک درجه ضعیف‌تر که اونم معدن هست ولی به این وضوح و به این ظهور نیست، او عبارت از معدن نفته، نه به اون کیفیتی که دیروز عرض کردم، مثل همین نفت هایی که بی زمان نهازا استخراج میکنن در یه جاهای مخصوصی که مهندسین متخصص تشخیص میدن، یه چاه‌هایی که بسا این چاه‌ها در دریا هم واقع میشه، حدود 1000 متر یا 2000 متر چاه رو حفر میکنن و به نفت میرسن. این نفت خصوصیت اول رو، یعنی دوم، درش وجود نداره، یعنی از اجزاء ارض نیست، ولو اینکه مستور عن الارض، ولو اینکه متکون تحت الارض، ولو اینکه اونم با اراده خداوند به وجود آمده، لکن جز اول ارض حساب نمی شود. حالا اینها یک رطوباتی بوده که در زمین نفوذ کرده و اونجا مثلا یه حرارت خاصی وجود داشته، مسائل دیگری را هم که خداوند عالم به اون مسائله، اینها زمیمه شده، دریاهایی از نفت یه وقت میبینید در زیر زمین وجود داره و به وسیله همین وسائل فعلی استخراج میشه که الان نقش نفت رو هم در دنیای اقتصاد فعلی میبینیم که در درجه اول تقریبا این نفته که اقتصاد رو بالا میبرد و پایین میبره. خب دیدیم در یه مدت کوتاهی که قیمت نفت خیلی تنزل پیدا کرده بود، کم کم داشت مسائل اقتصادی ایران با مشکل عجیب مواجه میشد، لکن خداوند را تفضل کرد، قیمت بالا رفت، روی هر حسابی بود دیگه اون مسائل و اون مشکلات دیگه وجود نداره. بالاخره معدن نفت اینم مثل معدن طلاست، منتها این از نظر وضوحش به معدن طلا نمیرسه، برای خاطر اینکه این جزئیت برای عرض نداره. این یه چیزی است که ولو در عمق زمین تکون پیدا میکنه، لکن معذالک جزء الارض شناخته نمی شود. از نفت و اینها پایین تر در وضوح که خفا در اونها بیشتره، همون چیزی بود که در روایت دیروز مطرح شده بود و او خصوصیتش این بود که یک عرض شورزاری بود و درش آب اجتماع پیدا می کرد و بعد از مدتی این آبهایی که درش جمع شده بود تبدل به نمک پیدا می کرد. این دیگه خصوصیتش این است که اصلا عنوان مستوریت عن الارض هم نداره، این چیزی است که در روی زمین تکون پیدا می کند و تحصل پیدا می کنه، لذا در وضوح به معدن نفت هم نمی رسه. معدن نفت چیزی است که از قعر زمین استخراج می شود، اما این یک چیزی است که در سطح زمین به وجود میاد و آبها مثل اون مثالی که من دیروز عرض کردم تبدل به نمک پیدا می کند. لکن روایت رو ما معنا کردیم، هذا المعدن یجب فیه الخمس، معدنش رو هم گفتیم، این معدن شرعی نیست، این یه چیزیست که امام علیه السلام ارشاد می کند محمد ابن مسلم رو، و در ارشاد خودشون می فرمایند که اینم معدنه، عقلا هم به این معدن میگن، نه اینکه ما یک تعبد شرعی روی عنوان معدنیت این داشته باشیم. اینم معدنه و مسئله وجوب خمس در اینجا هم ثابته. اینم باز معدن بودنش مورد قبوله، ولو اینکه به وضوح معدن نفت نمیرسه، به وضوح معدن طلا و نقره و امثال ذلک نمیرسه، لکن در این حال اینم معدنه. انما الکلام در بعضی از اموری که در سطح عرض تحقق داره و چه بسا استفاده هایی ازش می شود، فوائدی ازش برده می شود، مثل مثال هایی که ایشون در عبارتشون فرمودن، بعضی از زمین ها خاکش یک خاک مخصوصیه که برای بعضی از عرض می شود معالجات به کار می رود، برای بعضی از فواید ازش استفاده می شود، اینها رو آیا ما بهش معدن بگیم یا نه؟ اینها خصوصیتش اینه که نه مستور عن الارض که در اعماق زمین تکون پیدا کرده باشه، نه، یه خاکیه، یه گلیه، مثل تین ارمنی که در اینجا و در کتابهای دیگه مثال میزنن. یا بالاتر از مثالهای اینها، نمیدونم چرا این مثال رو نزدن، مثل این معدن سنگ. این سنگی که الان چقدر در ساختمانهای بسیار مهم به عنوان تزیین ساختمان و روکاری ساختمان ازش استفاده می شود، سنگ هاییست که از بعضی از این کوههایی که دارای خصوصیتی برای سنگشون هست از اینا استفاده می کنن. به این نحو که می روون با اره‌های مخصوص سنگ ها رو قطعه قطعه می کنن، می تراشن به اشکال مختلفه و نحوهایی که مورد نظرشون هست در میارن و در ساختمان ها به کار میبرند. آیا اینها هم عنوان معدنیت داره؟ گاهی شاید در عرف خود ما، اما معلوم نیست که حالا عرف کلی و عرف عامم این باشه. در عرفمون مثلا میپرسیم فلانی مثلا چی کار میکنه، میگن معدن سنگ در اختیارشه. کلمه معدن رو به کار میبرن به لحاظ اینکه حالا اون معدن رو یا خودش یا از دولت استیجار کرده و مشغول این است که سنگ های اون رو به صاحبان مثلا این ساختمان هایی که این سنگ ها رو برای روکاری این ساختمان ها به کار میبرند ازش استفاده میکند. آیا اینها معدنه یا معدن نیست؟ یه قدری مشکله. ایشون هم در اینها یک احتیاط مطلق میکنه. در حقیقت مردد بین این که آیا معدنه، چون عرض می شود که ظاهر در زمینه، جزء زمینه، روی سطح زمین تکون پیدا می کند، تکونش هم مثل اون نمک نیست که باید آب جمع بشه، مدتی اون آب بمانه تا این نمک به وجود بیاد، مثل اون یخهایی که دیروز من در مثال عرض کردم. نه، این یه کوهیه، یه تپه‌ایست که دارای سنگ مخصوصیست که این سنگ مخصوص مثلا در ساختمان ها خود این کوه ظاهر که داریم میبینیم به چشم خودمون، بدون اینکه در اعماق زمین و مستور از زمین باشه، آیا اینها هم معدن هست یا نه؟ یا مسئله تین ارمنی که ایشون مثال میزنه، یا گل سرخ که در بعضی از مثال ها مطرحه، این گل سرخ رو یا گل ارمنی، این یه چیزی نیست که اضافه بر زمین باشه. زمین ها از نظر آثار مختلفن، مثل اینکه مثلا زمین قم میگن خاکش خاک سریشه، یعنی یک حالت چیزی مخصوصی داره و در کاگل کاری و امثال زالک اگر خاک مال زمین قم باشه بهتر است مثلا از خاکی که مال سایر جاها باشه. آیا مجرد این که اینها این خصوصیت رو دارن لکن عنوان خاصی برای اینها منطبق نیست، فقط این خصوصیت در این خاک وجود داره، بدون اینکه عنوان خاصی مطرح باشه. آیا اینم موجب این می شود که عنوان معدن و مسئله تعلق خمس مطرح بشه؟ در مثل خاک، اونم اگر عرض می شود برای نقطه معینی نباشه، مثل اینکه خاک قم همش یه عنوانی داره، به اصطلاح قمیا ازش تعبیر میکنن به خاک سریش. این بعیده که ما حکم بکنیم به اینکه اگر کسی رب مثلا در یک نقطه بیابانی یه مقدار زیادی خاک برداری کرد، اون خاک ها به عنوان معدن متعلق خمس باشه، این بعیده. اما اینی که یه خصوصیت تقریبا بارزی داره، مثل همین سنگ هایی که عرض کردیم، مثل طین ارمنی، مثل طین احمر و امثال ذلک، اینها روشن نیست، نه عنوان معدنیتشون خیلی روشنه، نه عنوان عدم المعدنیه در اینها روشنه. لذا اینها رو ایشون به صورت احتیاط وجوبی امام بزرگوار درش خمس رو ثابت میکنن، اما به نحوه احتیاط، به نحوه فتوا کسی نمیتواند حکم بکند به اینکه در اینها خمس ثابته. اینم راجع به موضوع معدن که دیروز هم مقداری اشاره کردیم. حالا اینجا یه مباحث دیگری مونده. اول این مبحثه که این رو عنوان میکنم برای اینکه درش مطالعه بکنید برای بعد انشاءالله، و اون این است که آیا در تعلق خمس به اون معادن که معدنیتشون مورد تردید نیست، آیا در تعلق خمس به معادن نصاب خاص معتبره؟ باید به اندازه خاصی انسان استخراج بکند تا اینکه خمس واجب باشه، یا هر مقداری که از معدن استخراج شد قلیلن کان او کثیرن، بدون اینکه نصابی درش معتبر باشه، درش خمس واجبه؟ کدام یکی از این هاست؟ آیا اعتبار نصاب در تعلق خمس به معدن محرزه یا اینکه محرز نیست؟ اینجا من مقدمش رو عرض میکنم برای اینکه مطالعش رو انشاءالله دنبال بکنید. هم از نظر روایات و هم از نظر اقوال تقریبا مسئله مورد اختلافه. از نظر اقوال سه قول علامه در کتاب تذکره از شیخ طوسی علیه الرحمه در کتاب‌های مختلف شیخ طوسی، علامه در کتاب تذکره سه قول از شیخ نقل کرده و روی هم رفتم در مسئله، این سه قول وجود داره که بعد عرض میکنیم انشاءالله که کدامش مشهوره و کدامش فاقد شهرته. یک قول این است که اصلا در تعلق خمس به معدن هیچ نصابی اعتبار ندارد. قلیلن کان او کثیرن باید خمسش داده بشود، مقدار درش مدخلیت نداره. یک قول این است که مقدار مدخلیت داره و اون مقداری که مدخلیت داره عبارت از 20 دیناره، یعنی قیمت 20 دینار. اگر ما اخرج من المعدن قیمتش به 20 دینار برسه یجب فیه الخمس، و اگر قیمتش به 20 دینار نرسه لا یجب فیه الخمس. قول سوم این است که نه، اگر قیمتش به 1 دینار برسه فیه الخمس، نه اینکه به 20 دینار برسه. این رو ظاهرا ابو صلاح علوی در کتاب کافی ایشون هم اختیار کرده و فرموده که باید قیمتش به 1 دینار برسه. این از نظر اقوال. از نظر روایاتی که ما باید ملاحظه بکنیم انشاءالله، ما روایات مطلقه‌ای داشتیم که از امام سوال میشد، سألتهو عن المعادن کم فیها، امام میفرمودن که باید خمسش داده بشه. ظاهر اطلاق این روایات این بود که اصلا نصاب اعتبار نداره. سألتهو عن المعادن کم فیها، امام هم می فرمودن که باید خمسش داده بشود. این مطلقات رو ما داریم. ظاهر این مطلقات هم این است که هیچ نصاب ولو 1 دینار هم دخالت ندارد در تعلق خمس. لکن در مقابل این مطلقات 2 تا روایت داریم که یک روایتش رو هم در ضمن بحث‌های گذشته خوندیم که بازم عرض می‌کنیم انشاءالله. یک روایت بالاتر داریم که این روایت بالاتر در خصوص معدن وارد شده و ظاهرش این است که نصاب 20 دینار رو مطرح می کند. اما اون روایتی که 1 دینار رو مطرح می کنه و این روایت رو چندی قبلم خوندیم، این روایت در خصوص معدن وارد نشده، موردش هم معدنه و هم قوس، هر دو رو ذکر کرده و مسئله دینار ظاهرش این است که در هر دو اعتبار داره. اما تنها روایتی که در معدن بالخصوص وارد شده، اشاره هم به امور دیگر نکرده و مسئله 20 دینار رو مطرح کرده، یک روایت صحیحه است که باید ببینیم این روایت با اون روایت دوم در مقابل مطلقات چجوری باید باشون معامله بشود. حالا مراجعه بفرمایید برای شنبه انشاءالله.